أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. خب ما بحثونا قسمون تا کجا خونیم آقا؟ ولكن الرأي الصائد في علم الأصول يقول بعدم إمكان شمول القاعدة العملية الثانوية لطرف العلم الإجمالي. خب سخن از علم إجمالي بود. در اینجا گفتیم مرحوم شهید سعد قول مشهور رو نقل میکند که در علم إجمالي معتقد به احتیاطند و معتقدند که نمی شود در اطراف علم اجمالی براءت جاری کرد، یعنی امکان اجرای براءت در اطراف علم اجمالی ممکن نیست. علت هم اشاره کردیم که چون بر می گرده به مخالفت علم، با علم مخالف می افتد، علم تفصیلی به جامع. بله. ولكن الرأي الصائد في علم الأصول يقول بعدم امکان شمول قاعده عملی ثانوی، یعنی براءت شرعیه، برای طرف علم اجمالی به دلیل شمول این قاعده لکل طرفین معن، به خاطر اینکه شمول این قاعده لکل طرفین معن یؤدی، این شمول منجر می شود به چی؟ به براءت ذمه از ظهر و جمعه و جواز ترک هر دو با هم، بعد بتونیم هم ظهر ترک بکنیم هم جمعه را. و هازا و این متعارض است با حجیت قطع به وجوب یکی از این دو هم. چون یقین داریم به این که یکی از این دو هم بکنید به وجوب احد الامرین، علم تفصیلی به جامعه، علم تفصیلی به جامعه به وجوب یکی از دو هم، احد الامرین جامعه بین اون دو تاست، ما قطع داریم تفصیلا به جامعه کردن، چون حجیت این قطع واجب میکند بر ما اینکه اتیان بکنیم به یکی از دو امر بر اقل تقدیر، حداقل یکی از دو امر رو اتیان بکنیم. یقین داریم چون یکی از اینها واجب است بخوایم ترک بکنیم هر دو رو، قطعمون مخالفت کردیم. فلو حکم الشارع به براءت در هر یک از دو طرف لکان معنای اون ترخیص از ناحیه شارع، منحو به شارع میخورد فی مخالفت دل. اگه شارع بخواد در دو طرف علم اجمالی ترخیص بده، یعنی ما اجازه داده است که با علممون مخالفت بکنیم و این جایز نیست. مخالفت با علم جایز نیست، یعنی شارع نمیتواند به ما اذن بدهد که مخالفت بکنیم با علممون. این همون اصلیست که بالا اشاره کرد، استحاله صدور رد از شارع از قطع، این همون اصلیست که در بحث حجیت قطع هم بهش اشاره کرده. کما تقدم در بحث حجیت قطع گفتیم که صدور رد از ناحیه شارع جایز نیست و شمول این قاعد برای یکی از دو طرف دون آخر، اگه بخواد شامل یک طرف بشود، و این لم یعده در ترخیص بی ترک الامرین من، اگرچه منجر نمیشه به ترخیص در ترک هر دو امر با هم، لکن نهو خیر و ممکن، ممکن نی لأننا، چون میپرسیم هینه ازن کدامی که از تو فرض بکنیم شمول قاعده را برای آن، شما شمول قاعده رو نسبت به کدوم طرف فرض گرفتید و کدامی که طرف رو ترجیح دادید بر دیگری، و خواهیم یافت که ما نداریم، لا نملک، نداریم، نداریم مبرری، مصححی، موجهی، نش به یک معناست، یک چیزی که توجیه کنه، تصحیح کنه ترجیح هر یکی از دو طرف را بر دیگری. خلاصه مرجح نداریم، خلاصه کلام، چون رابطه قاعده به این دو طرف یکیست، شلحنی رابطه نسبت و رابطه قاعده به این دو طرف نمیشه با به این طرف اقرب است از آن، اگه اقربیتی بودی چیزی، اما همون گونه که اصل براءت شرعی در این طرف جاری است، در نماز جمعه جاری است، همون نسبت در نماز ظهر هم میتونه جاری باشه. نسبت براءت شرعی به نماز ظهر یا جمعه یکی، که در یک کنون بخواییم ترجیح بدیم و جاری کنیم و دیگه ندیم، این مقدار مثلا شوی خط بندازیم ها، چیزی از این قبیل. و ها کذا به دست میاد از این استدلال قول به عدم شمول قاعده عملی ثانویه و اون اصل براءت شرعی برای یکی از دو طرف. قائل میشیم به این که شامل نمیشود قاعده عملی ثانویه یعنی براءت شرعی برای هیچ کدام از دو طرف. اونجی باید معنا کرد لأی واحد من الطرفین، شامل هیچ کدام از دو طرف نخواهد شد. و یعنی هازا این عدم شمول نسبت به ای واحد من الطرفین معناش این است که هر طرفی از اطراف علم اجمالی باقی میماند مندرج ضمن چارچوب قاعده عملیه اساسیه. یعنی چی؟ یعنی احتیاط عقلی، همون حق و طاعی شهید سنت که میگفت به احتیاط عقلن تا وقتی که قاعده ثانوی عاجز باشد از شمولش. ببینید در اینجا آمده است قاعده اولیش رو گسترده گرفته، حتی شامل اطراف علم اجمالی هم دانسته است اون قاعده اول اصل احتیاط. بعد گفته هر جا که از ناحیه شارع احراز بشود ترخیصی آمده است از تحت شمول اصل احتیاط عقلی خارج میشه. در شبهات بدوی خب احراز کردیم ترخیص شارع رو از حدیث رفع و از اون آیه بعث رسول الله، اما راجع به علم اجمالی به مانع برخوردیم. گفتیم طبق این موانعی که هست نمیتونیم براءت شرعی رو در اطراف علم اجمالی پیاده کن. وقتی کار به اینجا کشید طبیعتاً براءت شرعی در اطراف علم اجمالی احراز نمیشه و دست نمیاد، پس اون اصل اولی که از اول شامل اطراف علم اجمالی بود کار خودشو انجام این اصل. مثل لامپ میمونه اصل اولی که همه جا گرفته، ترخیصش هم مثل سایه میمونه که انه این سایه تا هر جا بتونه جلوی نور بگیره گرفته، هر جا این سایه امتداد نداشت نور ازش میتابه بیرون. یکی از جاهایی که این سایه نمیتونه دیگه امتداد پیدا بکنه، گیر پیدا میکنه، مشکل عقلی پیدا میکنه، بحث اطراف علم اجمالیست دیگه. سایه اون ترخیص شارع، اون سایه شارع کنه به اونجا نمیرسه. خانه اون نوری که لحظه اول میتابید و شعاعش میگرفت اطراف علم اجمالی و همچنان شامل میشه. این با حرف ایشون در حلقه ثانیه فرق میکنه. در حلقه ثانیه انشاءالله به وقتش اگر برسیم خواهیم گفت در جای خودش که ایشون اونجا اصلا یه بحث دیگری میکنه. معتقده که اصل اولی احتیاط عقلی منحصر است در شک بدوی، شامل اطراف علم اجمالی نمیشود. اصل عقلی رو معتقد است که اصلا شامل اطراف علم اجمالی نمیشه. بعد که به علم اجمالی میرسه میگه قاعده ثالثه همینجا هست، قاعده سوم که مال اطراف علم اجمالی است، یعنی یه قاعده دیگری فرض میکنه. اینجا بیشتر از دو قاعده فرض نکرد، یکی همون احتیاط عقلی بود، یکی هم براءت شرعی بود. اونجا در حلقه ثانیه و حلقه ثالثه همینجوری یه چیز دیگری هم تحت عنوان قاعده ای که مربوط به علم اجمالی هست میسازه که میشه قاعده سوم کنه در مقام. خلاصه کلام در این حلقه دایره احتیاط عقلی رو، دایره اصل اساسی به قول خودش رو توسعه داده است، بیشتر از حلقات بعدی وسعت بهش داده، حتی شامل شک های مقرون به علم اجمالی هم میشه. بر همین اساس درک میکنیم فرق بین شک بعدی و شک ناشی از علم اجمالی را. پس اولی داخل می شود در اون چارچوب قاعده ثانویه براءت شرعی و ثانی یدخل در دایره در اون چارچوب قاعده اولیه که اصل احتیاط عقلی است. بر اساس آن می فهمیم که واجب بر ما عقلن در موارد علم اجمالی هوان اتیان به هر دو طرف، یعنی ظهر و جمعه در مثال سابق، چون هر یک از این دوتا داخلن در دایره در چارچوب اصل احتیاط، در حدود اصل احتیاط، و اطلاق می شود در علم اصول بر اتیان به دو طرف با هم. آقا سه تا واژه میخوایم یاد بگیریم: موافقت قطعیه، مخالفت قطعیه، موافقت و مخالفت احتمالیه. چهار تا واژه: موافقت قطعیه، مخالفت قطعیه، موافقت و مخالفت احتمالیه، که با همان در کنار هم دیگه. اگر من هر دو طرف علم اجمالی رو انجام بدم، هم نماز ظهر بخونم هم نماز جمعه، بهش میگن موافقت قطعیه. یعنی یقین دارم که با دستور شارع موافقت کردم، شکی هم روش نیست. اگر من نه نماز ظهر بخونم نه نماز جمعه بخونم، هیچ کدام از دو طرف علم اجمالی اتیان نکنم، بهش میگن مخالفت قطعیه. چون یقین دارم که یکی از این دو نماز بر من واجب بوده، من هیچ کدوم رو نخوندم. حالا اگه یه دونش رو اتیان بکنم، یه دونش رو ترک کنم، نماز ظهر مثلا بخونم، نماز جمعه رو ترک کنم، اینجا موافقت احتمالی و مخالفت احتمالی کردم. اما موافقت احتمالی کردم چون ممکنه همون نماز ظهری که خواندم واجب بوده باشه، اما یقین پس میشه احتمالی. یقین ندارم، خود احتمالاً ممکنه همون باشه. اما مخالفت احتمالی کردم چون ممکنه نماز جمعه واجب بوده، من نماز ظهر خوندم. بله، یطلق فی علم الاصول بر اتیان به دو طرف با هم. اتیان که میگه مربوط به شبهات وجوبیه میشه ها، اگه بخواد تحریمی بشه چی بگیم؟ ترک دو طرف. این واژه اتیان مال این است که خب مثالی که شما آورد شبهه وجوبیه بود، شاید در وجوب نماز ظهر و جمعه شک داشتید، اما اگه بخواید شبهه تحریمی مثال بزنید، مثلا مثالی که جلسه قبل زدیم راجع به دو ظرفی که مشکوک و نجاسه بودن، بعد طرح بکنیم هر دو را تا موافقت قطعیه اینجا مطرح بشه. چون مکلف هنگام اتیانش به این دوتا با هم در شبهات وجوبیه و هنگام ترک این دوتا با هم در شبهات تحریمیه، یقین میکنند به این که این مکلف وافقت تکلیف المولا با تکلیف مولا موافقت کرده است. کما یطلق علا ترک طرفین نسبت به شبهات وجوبیه، کما یطلق علا ترک طرفین به نسبت به شبهات وجوبیه المخالفت القطعیه. اگه در شبهات وجوبیه مثل همین مثال خودمون نماز ظهر و نماز جمعه ترک بکنه هر طرف رو، میشه مخالفت قطعی. حالا نسبت به شبهه تحریمی شما مثال بزنید، بعد چه کنه؟
اگر هر دو رو انجام بده مخالفت
قطعی. احسنتون. اگر بیاد هر دو طرف شبهه تحریمی اجمالیه رو مرتکب بشه، اینجا میشه مخالفت قطعیه در حالت تحریم. هم این ظرف رو بنوشد هم اون ظرف رو بنوشد، چون یقین داشتیم یکی از این دو ظرف نجس است، ایشون قطعا مرتکب کار حرام شده است. اما اتیان به یکیش و ترک دیگری نیست، دیگه هم در شبهات وجوبی میشه مرتبش هم تحریمی، فرق نمیکنه. فیطلق علیه هما اسم موافقت احتمالی و مخالفت احتمالی. تا تاریتل و همدیگند در واقع میشه دو رو یه سکن، فرق نمیکنه. وقتی شما احتمال موافقت میدید، احتمال مخالفت رو هم میدید، لذا نه تفاوتی با هم نمی کنه. چون مکلف در این حالت یحتمل انه وافق تکلیف المولا و یحتمل انه خالفه مخالفت کرد و تکلیف مولا. نتیجه کلام، ما در شبهات مقرون به علم اجمالی باید موافقت قطعیه داشته باشیم. این مبناییست که تا اینجا راجع بهش مفصل روزه خوندیم. بله، انحلال علم اجمالی اذا وجدت کأسین، دو ظرف از خارج از قبل گفتم دیگه، تکرارش بعدش میگم بعد میشم، اگر یافت شود دو کاسه از آب، قد یکون هر دو کاسه نجس و قد یکون احدهما نجسن. فقط گاهی اوقات هر دو کاسه نجسن، خب از هر دو باید اجتناب کرد. گاهی اوقات یکیشون نجسه فقط. و کأنک تعلم علی ای حال بانهما لیسا طاهرین معن. در این حال تو میدانی که اینها هر دو با هم پاک نیستن. ببینید این بچه میگه برای میگه که میخواد بگه ما فقط اینو میدونیم که یکی از این دوتا نجس، حالا دیگری هم نجسه این معلوم نیست، دیگری پاک معلوم نیست، ما فقط داریم که هر دو با هم پاک نیستن، یه دونش قطعا نجسه. بله؟ که جلسه قبل که باقا اشکال نمی کی بود اشکال گرفت شما بودید که بعضی فکر میکنن خب مثلا یکیش نجسه یعنی یقینا دیگریش پاک، میخواد این فرض از بحث رو بیرون که ما یقین فقط داریم به نجاستی که از این دوتا و این مستلزمه نیست که دیگری حتما پاک باشه، دیگری مشکوکه میتونه پاک باشه تو نباشه، منتها چیزی که من بهش علم دارم اون خارجین علم من فقط یه دونه گزینه هست، نجاست یکی از این دوتا تمام. احسنتون، در اونجا این بحث هست، در نماز ظهر جمعه ما یقین داریم یکیش واجب است، یه یقین دیگه هم داریم، این در خارجین علم ما دو تا چیز هست، یقین داریم یکیش واجب است و یقین یکیش واجب نیست، یعنی میدونیم در روز جمعه بیشتر از یکی بر ما واجب نیست، یا نماز ظهر نماز جمعه با اینجا بس فرق میکنه و تعبیر دیگه از محل بحث اون خارجه. احسن اذا وجد کأسین از آب قد یکون و هر دوتاش نجس و قد یکون یکیش نجس ولیکن که تعلم علی ای حال به انهما لیسا طاهرین معا با هم پاک نیستن، حالا با هم نجس باشن ممکن، پس ناشی می شود در درون تو علم اجمالی ایجاد میشه در نفس تو علم اجمالی به نجاست یکی از این دو کس لو علی سبیل تعیین فرام یم شما دل فاذا اتفق علیک بعد از ذلك ان کشفت نجاست، اگر بعد از این پیش آمد که تو کشف کردی نجاستی رو در یکی از این دو کاسه، نگاه کردی پس کنید ذراتی از مدفوع در یکی از دو ظرف هست، به شما گفتن که یکی از این دو آفتابه ای که اینجا هست نجسه، حواس باشه با اون آفتابه نجس آب نکشه، بعد علم اجمالی حاصل می شود به نجاست یکی از این دو آفتابه، حالا نگاه میکنین یکی از این دو آفتابه در ذرات مدفوع هست، پس یقین میکنه که یکی از این دوتا نجس هست، همین که اینو دیدی اون بنای علم اجمالی به هم می‌ریزه، در واقع شما علم تفصیلی پیدا می‌کنی به نجاست یکی از این دو آفتاب. حتی احتمال میده که اون آقایی گفته است یکی از اینها نجس است منظور همین باشه، اینم احتمالش هست، پس علم تفصیلی پیدا می‌کنی به نجاست این آفتابی که تو ذرات مدفوع هست، حالا میام سراغ اون یکی، راجع به اون یکی شک بدوی خواهیم داشت چون بیشتر از یک طرف نداره دیگه، فقط یه آفتاب است، اون یکی از محل بحث خارج شد دیگه، اون از محل اصل خارج شد، اصل من شکه اون دیگه، یعنی تفصیلی روش پیدا شد دیگه، فقط مونده یک آفتابه مشکوک و طهاره، اینجا هم اصل طهارته قرائت کنه، فاذا اتفق لك بعض از اینکه کشف کردی نجاستی را مدخول را در یکی از این دو آفتابه کس و بدانی که یکی از این دو کس کاسه های معین نجسه، سوف یزول پس بنای علم شما به هم می‌ریزد به سبب این علم تفصیل، علم تفصیلی به نجاست یکی از دو آفتابه، لأنک الان بعد از اینکه کشف کردی نجاست آن کأس معین را نمیدانی اجمالاً به نجاست کأس دیگری لا علی سبیل تعیین، دیگه شما علم اجمالی لا علی سبیل تعیین نداری، همین که برای علم تفصیلی حاصل شد دیگه علم اجمالی رو علا سبیل تعیین نداری، بلکه علم تفصیلی داری علا سبیل تعیین، یعنی میتونی تعیین کنی کدام آفتاب نجسه، اینو میخواد بگه میتونی تعیین کنی کدام آفتاب، بس لا علا سبیل تعیین نیست، بل تعلم به نجاست اون کاسه معین، اونم علم تفصیلی و شک میکنی در نجاست دیگر شک بدوی، به همین خاطر نمیتوانی به کار بگیری صیغه لغوی که بیانگر علم اجمالی بود اما و اما، بلا یمکن که ان تقول اما هذا نجس او ذلک، اما هذا الافتاب تو نجس و اما تلک نجس، مثلا نمیشه اینجا این صیغه رو به کار بود، چون یقین داریم که این یکی نجسه، نمی‌دونیم اما هازا دیگه اما اینجا نمیاد، بلکه هازا قطعا نجس، با اما نمیشه آوردش. نمی‌دونیم یا این نجس هست یا آن نجس هست، یا چیه؟ اینکه قطعا نجسه پس یا نداره، فقط اون اونم که یه لنگه بیشتر نیست، علم اجمالی با یه لنگه نمیتونه راه بره، دو لنگه میخواد. فلا یمکن بل هازا نجسون قطعا و ذالک لا تدری به نجاسته و ذاکه، یعنی اون آفتاب دیگری هم که نمیدونی چه شک بدوی، و ذاکه اون دیگری هم لا تدری به نجاسته، شک بدویه، براش یادداشت بنویسید. و یعبر عن ذلک فی العرف الاصولی به انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی به یکی از دو طرف و شک بدوی در دیگری، چون نجاست اون کس معین معلوم گردیده است به تفصیل و نجاست اون دیگری گردیده است مشکوک، اونم شک ابتدایی بعد از این که زائل شد علم اجمالی. فیأخذ العلم التفصیلی اثرش را از حجیت، این فیأخذ العلم التفصیلی مفعوله، مفعول اثر قبلا هم داشتیم، میگیرد علم تفصیلی اثرش رو از حجیت، به طریق دیگه حجیت بار میشه بر علم تفصیلی، چون گفتیم اثر ذاتی علم تفصیلی حجیته، لازمه ذاتیشه، بله دیگه، این تفصیل حجیته. همین که شما علم یافتی تفصیلن به این که یکی از این دو آفتاب نجسه، اون دیگه واجب الاجتناب، واجبش کنار، چون قطع شما حجت بر شما وجوب اجتناب رو میاره، کار به احتیاط نمیگه، کنه کاشف تام از واقع، احتیاط منجایی است که ما واقع رو احراز نکنیم، میگیم احتیاط کردیم، من روزه گرفتم ما رمضون چون خواستم احتیاط بکنم، میخندن چه جای احتیاط نبود، اونجا تکلیف کاملا معلوم بود، مشخص بود، احتیاط منجایی است که تکلیف نامشخص بود. و تجری به نسبت الى شکل ابتدایی اصالت البراءه، اون یکی هم که خب مشکوک است مدون و ابتداءن، میکنیمش مجرای اصل براءت شرعیه، یعنی قاعده عملی ثانویه که جاری میشد در جمیع موارد شک ابتدایی. یه جاهای آقا مصداق یابی اینها کار آسانی نیست، یه جاهایی هستش که نمیشه به این راحتی براشون مصداق پیدا کرد، به طرف دیگه تشخیصی که این شک جزء شک های بدویست یا شک های مقرون به علم اجمالی کار آسانی نیست. بگم کجا؟ شک بین اقل و اکثر. حالا مثال بزنم بعد بپرسم از شما، من یقین دارم که نمازی واجب است، این علمشه، حالا نمیدانم این نمازی که واجب است برای 9 جزء است یا 10 جزء، اینم اجمالش، علم دارم که نمازی بر من واجب، نمیدونم این نمازی که بر من واجب است 9 جزء است یا 10 جزء، اینجا میشه اقل و اکثر ارتباطی. خب اینجا جزء موارد علم اجمالی است یا شک بدوی است؟ بنظر آقایون کدومه؟ علم اجمالیه؟ خب الحمدلله دیگه، چه علم اجمالیه؟ چون به اصل تکلیف علم دارم، به مکلفون به شک دارم، نمیدونم مکلفون به 10 جزء اون یا 9 جزء اون، این مشکوکه، اما 10 جزء اون اما 9 جزء اون، با اما قشنگ میشه بیانش کرد، نمیشه بگیم مورد از موارد شک بدوی است، به این نحو توجیه کنیم، بگیم که من یقین دارم تفصیلا به این که بر من نمازی واجب است که دارای 9 جزء باشه، یقین دارم تفصیلا، چطور؟ چون چه 10 جزء واجب باشه چه 9 جزء، این 9 جزء مسلمه، واضح شد؟ این 9 جزءش، چون چه 10 جزء چه 9 جزء، پس این 9 جزء قطعا واجبه، اما راجع به جزء 10م شک دارم، این شک من راجع به جزء 10م میشه شک بدوی، شک در اصل وجوبه که بدوی کجا بود؟ اصل وجوب شک دارم که آیا این جزء دهم واجب و نملا چه مجره برات، در جایی که بین اقل و اکثر اونم از نوع ارتباطیش دوران هست، دو قول اینجا ایجاد شده، یک عده قائلند احتیاط، قول اول احتیاط، تو خب این احتیاط از نگاه شرعی صد میشه احتیاط عقلی. بله میگیم چون مورد از مصادیق علم اجمالی است، این در واقع نظرشون به این تعلق گرفته است که مورد از موارد علم اجمالی است و مجرای احتیاط عقلی. در واقع میدانیم یه چیزی واجب است، پس اصل تکلیف معلوم، شک در مکلفان به هست که 9 جزء است یا 10 جزء. قول دوم قول براءت که میشه براءت شرعیه. بله بله بحث اقل و اکثر ارتباطی، ایشون نگفته ارتباط استقلالی، گفته اقل و اکثر. منطقه حالا با بحث رو جامعه تر مطرح میکنم، راجب استقلالی کسی بحث نداره، همین میگن که در واقع شک بدویست، اکثر شک بدویست. قول دوم براءت شرعیه، میگه چون این اجمال منحل میشه به علم تفصیلی، به چی؟ به وجوب عبادت 9 جزئی و شک بدوی در جزء 10. تکلیف روشنه، اون علم تفصیلی حجیت داره باید انجام بدیم عبادت 9 جزئی را، و اون شک بدوی که در جزء دهم هست مجرای براءت شرعی است، مثل همه شک های بدوی. و قول دوم رو شهید سعد میپسندن در اینجا، میگن قول دوم درست است، یعنی منحل شود به علم تفصیلی به 9 جزء و شک بدوی در جزء دهم. موارد تردد عرفنا ان الشک اذا کان بدویان حکمت فیه القاعدت العملیت الثانویت القائلت به چی؟ به اصالت براءت شرعیه. و اذا کان مقترنن بالعلم الاجمالی حکمت فیه القاعدت العملیت الاولیه. اما اگر مقترن باشه با علم اجمالی حکم کنن در آن قاعده عملیه اولیه، میشه احتیاط. قواعد مخفی می شود نوع شک، نمی دانیم که آیا از قبیل شک ابتدایی است یا از قبیل شک مقترن با علم اجمالی. عبارت عوض میکنه، او ناتج عنه به تعبیر آخر، این عبارت اوکرای مقترن ها، مقترن یا بگیم ناشی از علم اجمالی فهم. و از همین قبیل است مسئله دوران امر بین چی و چی، اقل و اکثر الارتباطیین اضافه کنید که محل بحث براتون روشن بشه، چون نگفته اینکه ارتباطی یعنی بین اجزا ارتباط در این فرض ما، مثل عبادت 9 جزئی یک مرکبی است که بین اجزاش ارتباط و ربط، اینا همه با هم تشکیل دهنده یک عبادتن، یک واجبن. استقلالی مال جایی است که بین اعضا ارتباط نباشه، هر کدوم مستقل باشن. شما شک بکنید که بر شما 9 روز روز واجب است یا 10 روز روز واجب است، اینجا میشه استقلالی. چون بین این روزها ارتباطی، هر کدوم خودشون واجب مستقل نه، روز اول یه واجب مستقل، روز دوم یه واجب مستقل، هم مرتبط نیستن. اما اعضای یک نماز اگه فرض بکنید اجزاش به هم ربط دارند، اینا همه با همن، یعنی وجوبهای ضمنی هستن که در یک مرکب قرار گرفتن. اینجاست که اقل اکثر ارتباطی بحثش مطرح میشه، پس حواستون باشه که ارتباطی اینو اونجا حتما بغلش یادداشت بکنید. کما یسمیه الاصولیون، این کما یسمی یعنی کما یسمی اصولیون مسئله رو از قبیل مسئله دوران امر بین اقل و خاطر این نامگذاری از من نیست، از اصولیونه، دوران بین اقل و اکثر. و هیه این مسئله است که متعلق باشد وجوب شرعی به یک عملیات مرکب، روید نشونه این که ارتباطی همینه، به یک عملیات مرکب از اجزایی مثل نماز، این قرینه است برای این که بحث ارتباطی. و بدانیم به اشتمال این عملیات بر 9 جزء معین شک بکنیم بر اشتمالش نسبت به جزء دهم، چون واجب واجب نیست. فلا یوجد دلیل یثبت او ینفی، شک اینجا وجود ندارد که اثبات بکنند وجوب جزء دهم را، یثبت یعنی اثبات بکنند وجوب جزء، یا نفی بکنند اقلا وجوب جزء دهم، به خاطر اون جمع شه، نه دلیل مثبت نه دلیل نافیش گم ندید. در این حالت تلاش میکند فقیه این که مشخص بکند موقف عملی را، وظیفه عملیش چی در اینجا، پس میپرسد آیا واجب است احتیاط بر مکلف فیعتی به تسع، این خب اصلشه، احتیاط هم اینجاست، و یوزیف به این تسع حاضر عاشق، این دهمی هم احتیاطاً اتیام بکنه، شک بکنه، فرض بگید قنود جزو نماز هست یا نیست، با قنود نماز بخونه. الذی یحتمل دخوله فی نطاق الواجب، مثلا در تسبیحات اربعه داریم که سه باره یا یک باره، خب اینجا اقل اکثر ارتباطیستی، آیا سه بار تشریح شده است یا یک بار تشریح شده است؟ این بین علما و فقها نزاع مصداق واقعیش اینه. حال العاشر الذی یحتمل دخول این عاشق را در اون دایره جز اون نماز ما که دایره فرض میگیریم، یه جزش همین جز دهم باشه، احتمالشو میدیم، لیکن یکون بیاد این ده جز رو انجام بده تا مؤدی باشد برای واجب، انجام دهنده ادا کننده واجب باشد، علا کل تقدیرن، و هر تقدیر، یعنی چه نه جز واجب باشه ده جز، چون تکلیفش کنه انجام داده باشه، چون موافقت قطعیه. او یکفی الاتیان به تسعه، فقط همون نقطه انجام ده کافیه، التی یعلم به وجوب این تسعه، اون نقطه ای که آرش معلومه، ولا یطالب، مطالبه نشه این مکلف، ولا یطالب بالعاشر مجهول وجوبه، ازش اون دهمی که واجب است مشکوک است وجوبش رو نخواد. اصولیون دو جواب مختلف بر این سوال دارن که نشان میدهد هر کدام از این دو جواب گرایشی را در تفسیر موقف نشان میدهد، یمثل هر کدام از این دو جواب فاعلشه، اتجاهی را، گرایشی را، گرایش اصولی را در تفسیر این موقف، این مسئله دوران به نقل اکثر. پس یکی از این دو گرایش میگوید به وجوب احتیاط تطبیقا للقاعده العملیه الاولیه، میگه اینجا احتیاط باید جاری کن، چون شک در عاشر مقترن است به علم اجمالی، و هذا العلم الاجمالی هو علم مکلف، به اینکه شارع اوجب مرکبا، مرکب نخونید، مرکبا ما یه مرکبی واجب کرده است، ولا یدری، این مکلف اهوال مرکب من تسعه، ببینید اینجا تعبیر دو مرکب میدون، او من عشره، ای من تلک تسعه به اضافت واحد، این عشره یعنی اون نهتایی به اضافه یکی دیگه میشه دهتا، همون نه به اضافه یکی، آیا نه به اضافه یکی، این که ای من تلک تسعه میگه میخواد چی بگه؟ میخواد براتون کاملا مطلب روشن بکنه که فرض در جایست یکی اهم از دیگری باشه، نه اینکه بگیم این نه جزه یا ده جزه دیگری، مثلا ممکن است بگیم یا این نه جز واجب است یا ده جزه دیگری با تمام اجزای کاملا متفاوتی مثلا واجبه، وجودی از موارد اقل و اکثر نیست، اقل و اکثر زمانی است که تمام اون نه جز که تو این ور باشه تو اون ورم باشه عیناً، مثلا نداریم نه جزئی که مال نماز صبح هست واجب است، یا نه این نه جز به اضافه قنوت که میشه ده جز، اینجا میشه اقل اکثر محل بحث. بل اتجاه الاخر، و گرایش دیگری هم هست که تطبیق میدهد مسئله را بر شک که در وجوب عاشر، چی را تطبیق میده؟ القاعدت العملیت ثانویه، مفعولی و تطبیقه، به این عنوان شک بدیست، میگه شک بدی ها، لأن ذلك العلم الإجمالي الذي يزعمه أصحاب گرایش اول منحل به علم تفصیلی و هو علم مکلف، علم مکلف به وجوب نهتا بر هر صورتی، لأنها واجبتون، حالا چه میخواد با اون جزء دهم هم واجب باشه یا واجب نباشه، فهذا العلم التفصيلي يؤدي الى انحلال ذلك العلم الإجمالي، پس این علم تفصیلی منجر میشه به انحلال اون علم اجمالی، این علم تفصیلی که به وجوب عبادت نه جزئی پیدا کردیم اون علم اجمالی منحل میکنه، و لهذا لا یمکن در این هنگام ان نستعمل صيغه لغويه التي تعبر عن العلم الاجمالي، صيغه لغوی اما و امایی که قبلا گفته بود اینجا دیگه میشه بیانش کرد، فلا یمکن قول به این که ما میدانیم اما نه تا جزء را یا ده تا جزء را، نمیتونیم بگیم، میگیم نه جزء را یقینا میدانیم که واجب است، جزء دهم نمیدونیم، بل نحن نعلم به وجوب نهتا در هر حالتی و شک که در وجوب دهم ده، و هازا و همین شکل است که می گردد شک در وجوب عاشر شک ابتدایی بعد از انحلال علم اجمالی، فتجرل این فا فای نتیجه است دیگه، چون شک بدوی شد فتجرل براعت. بس صحیح قول به براعت است از غیر اجزاء معلومه، جزء دهم منظور شد. قول به براعت است از غیر اجزاء معلومه، از اشیایی که شک شود دخول این اشیا را ضمن دایره واجب کما ذکرنا، همون گونه که قبلا ذکر کرد. یعنی قول براعت شرعی را شما پسندید؟ نه خیر، اگه جزء دهم مخل باشه مثلا بحث از دوران ام بین اقل و اکثر خارجه، اگه جزء دهم مخل باشه به نماز. فرض بگیم شما شک میکنید که آیا نمازت باید با قهقه همراه باشه، فرض ها، یا نه اینجا یا قهقه جزء نماز هست نخونی نماز باطله، یا جزء نماز نیست اگه بزنی میشه باطل. اینجا دیگه از دوران بین اقل و اکثر خارجه و بعد شما رو دو تا نماز بخونی، یکی با قهقه یکی بی قهقه، مگر اینکه بگیم حرام است. ها احسن، مخصوص دوران بین المحظورین. گفتم یعنی بین اون اجزاء مرکب ارتباط باشه، مرکبی فرض شود داره اجزاء در مقابل استقلالی. شما شک میکنید که به بنده 1000 تومان بدهکاری یا 2000 تومان، یعنی شما اگه 1000 تومان بدی یه بخشی از دین تو ادا کردی، میشه استقلالی. اما در ارتباطی شما اگه یه بخشی از اجزا انجام بدی، نمیشه گفت شما نصفی از نماز تو خوندی بقیش بلانش رو بخون، یا همه اجزا با هم از شما قبول میکنن یا اصلا قبول نمیکنن. در ارتباطی اینجوریه، بعد تمام اجزا با هم بیاد، یعنی یک مجموعه با هم واجب شدن، اینجا میشن ارتباطی. اما واجب به دین نه، شما اگه 500 تومن بدی یک چهارم دین تو دادی، مثلا اگه 2000 تومن باشه، اگر 1000 تومن بدی حالا یا همش دادی یا اقل یک دومش رو اقل دادی، این پول از بین نرفته است. اما اگه شما شک بکنی که بین 5 جزء و 10 جزء، به 5 جزء رو بخونی تا به اون احتمالی که 10 جزء واجب باشه، شما اصلا نماز نخونی. این ماره ارتباطی اولش کنید، بحثشون نگفته لابده حکمتش بود نگفته بود. الاستصحاب، آقا ستا بخش تو این استصحاب هست که انشاءالله این 3 بخش رو بکنیم و بحثمون تمام. یه مقدمه بگم بعد بیم سراغ بخش های سگانه استصحاب. در واقع 3 شرط، 3 شرط داریم، یه استصحاب داریم و 3 شرط. این مجموعه بحث ماست در امروز. استصحاب چون است؟ تعریف استصحاب، حکم شارع به التزام عملی مکلف. شیخ انصاری چی تعریف میکنه استصحاب؟ ابقاء ماکان، تعریف استصحاب. ما استصحابی که الان میخوام تو آخر وقت بگیم 1 سال بعد درس بدیم در بخش رسائل، یعنی همین استصحاب چند صفحه‌ای یقینا 1 سال بحث داره، از بحث‌های بسیار بسیار مطرح قدیمی و ریشه‌ای علم اصوله، هم در بین عامه و هم در بین خاصه مطرحه، بسیار هم معرض آرا و اختلافات. بعضی بالکل منکرش هستن مثل سید مرتضی، بعضی هم مطلقاً قبولش دارن مثل آخوند صاحب کفایه، بعضی هم تفصیل دادند که استاد ما میگفتن قریب به 50 قول تفصیلی در باب استصحاب به دست آمد. خلاصه بحث مهمی است، به دستی نگیرید جهسو. حکم شارع به التزام عملی مکلف. خب همینجا بایستیم، حکم شارع، بس استصحاب حکم شارع به چی؟ به التزام عملی، باید عملا ملتزم به یه چیزی باشید. التزام عملی به چی؟ به هر چیزی که ادامش، به هر چیزی که قبلا به آن یقین داشت و سپس در بقای آن شک کرده است. آه حکم شارع است به مکلف، که چی؟ که ملتزم باش عملا به هر چیزی که قبلا یقین داشتی و حالا در بقای شک. مثال بزنم، شما یقین داشتی که آقازاده شما بر روی این فرش بره، یقین داشتی، اصلا خوبی باشه شما خوبی دیدی که آقازاده داره اینجا چیکار میکنه، پس این فرش قطعا نجسه. الان شک میکنی که آیا عیال هست داری این فرش شسته هست یا نشسته هست، شک در بقای نجاست، یقین داری به نجاست، الان شک داری در بفرمایید بقای نجاست. شارع چی میگه اینجا؟ میگه استصحاب بکن بقای نجاست، یعنی ملتزم باش عملا به همان چیزی که زمان قبل وقتی یقین داشتی ملتزم بودی، یعنی حالا هم باش معامله نجس بکن، هرچند که معلوم است نجس باشه اما باش معامله نجس بکن. در واقع اینجا علم وجود نداره، من شک کردم، اما چیزی که هست عمل است که باید بهش التزام داشته باشیم. آ استصحاب را سه شرط هست: یک، یقین سابق. این تیتر شرط اوله. این یقین سابق چیه؟ یعنی باید باید یه یقینی داشته باشیم که زمانش خلاصه گذشته باشه، سابقا در زمان قبل، زمان قبل از استصحاب، باید یه یقینی داشته باشیم که الان دیگه نداشته باشیم. یه یقین سابق اینجا میخوام، مثلا یقین کنیم به نجاست این فرش، چون خودم دیدم داشتیم بچه بله، خودم اصلا دیدم اینجا یقین. اما اگه از اول شما شک داشته که این فرش نجسه، اینجا دیگه مجرای استصحاب نیست. اینجا آقا راجع به این شرط دو تا قول مطرحه. مشهور قائلن که یقین سابق مطلقا هرچه باشد استصحاب جاریست، یعنی قیدی واسه یقین سابق ندارند. شما هر گونه به هر شکلی به هر نحوی یقین داشتی اشکال نداره. توضیح بدم این هرچه باشد یعنی چی؟ بازش بکنیم یعنی چی هرچه باشد؟ اگه یقینم هرچه هرچی داره، یعنی اینکه این یقین سابق چه به جعل حکم تعلق گرفته باشد، تو پرانتز شبهه حکمیه، این یقین سابق چه به جعل حکم تعلق گرفته باشد و سپس در بقای آن حکم شک شود. این یه حالت. ببینید، من یقین داشتم به وجوب نماز جمعه در زمان حضور، حضور اهل بیت. حالا شک میکنم نماز جمعه الان در زمان غیبت هنوز که هنوزه واجب است یا این غیبت اون غیبت نگید، غیبه، غیبت یه گناهه، غیبه یعنی غائب شدن، غیبت یه گناهه. امام زمان غیبت علی عزیز بالله هرگز نمی کنه. ببینید، من یقین دارم به وجوب نماز جمعه، حالا شک میکنم آیا این وجوب در زمان غیبت باقی است یا برداشته شده. پس در واقع میکنید من یقین داشتم به جعل وجوب واسه نماز جمعه، یقین تون به جعل حکم، به جعل وجوب واسه نماز جمعه. اما شک میکنم آیا این حکم، این جعل هنوز ادامه داره در زمان استصحاب یا نه، این در زمان غیبت هم آیا این جعل همچنان هست یا نه این جعل جاشو به جعل دیگری داده است. و چه آنکه چه بعدش هم بنویسیم، یقین سابق به تحقق موضوع حکم، یقین سابق به تحقق موضوع تعلق گرفته است، تو پرانتز شبهه موضوعی، و سپس در بقای آن موضوع محقق شک کنیم. من لنگه خط بالا گفتم که تقابلش کاملا روشن باشه. و سپس در بقای آن، ببینید اولی چی بود من بگم، یقین سابق به جعل حکم کلی تعلق گرفته باشه، سپس در بقای اون حکم شک کنیم. بعدی یقین سابق به تحقق موضوع تعلق گرفته باشد و سپس در بقا اون موضوع محقق شک کنیم، میشه شبهه موضوعی. شبهه موضوعی. مثال، من قبلا یقین داشتم به استطاعت، حج برام واجب، الان شک میکنم که در این وضع بد بازار چند تا چکی برگشتی و مشکل مالی که واسه من پیش اومده هنوز هم مستطیع هست هم نیستم، قبلا یقین داشتم به این که موضوع محقق است، پس حکم بار میشد. این یقین سابق به چی تعلق گرفته؟ به تحقق موضوع. الان شک میکنم آیا این موضوع محقق هنوز هم باقی است یا نه، دیگه من مستطیع نیستم. آقا خلاصه کلام، خلاص کنیم شما رو، استصحاب هم در شبهات حکمی جاری است هم در شبهات موضوعی از نگاه مشهور. تمام، این خلاصه بحث. قول دوم، این قول منسوب به اخباری اینه. نه چی میگن؟ میگن استصحاب فقط در شبهات موضوعی جاریست. این هم قول دوم، استصحاب فقط در شبهات موضوعی جاریست. دلیل قول دوم روی این آقا در باب استصحاب، اون دلیل گردن کلفت ما صحیحه زرار است که میگه لا تنقض الیقین به شک، لا تنقض الیقین، نقض نکن یقین تو به شک. این دلیل عمده و مطرح باب استصحابه، تو هم روایت سندن تمام و هم دلالتن تمام. دلیل اینها اینه، میگن صحیحه زراره در شبهات موضوعی وارد شده است، لذا فقط در شبهات موضوعی استصحاب جاریست. تمام، در واقع مورد رو زیق کننده دایره حکم گرفتن. به اصلی هست میگه مورد حکم باعث تضییق یا توسعه نمیشه. اون تو اینا خب اینجوری قائلن. اشکال به دلیل اخباریون. اشکال، صحیحه زراره مطلق است. فقط در دو خط میگم، خط اول صحیحه زراره مطلق است، خط دوم و به اطلاق شامل هم شبهات موضوعی و هم حکمیه میشه، و به اطلاق شامل هم شبهات موضوعی و هم حکمیه میشه. دیگه بقیش مال تطبیق. بیام سراغ آقا شرط دوم. شرط دوم تیترش شک در بقا، شک لاحق. اولی چی بود؟ یقین سابق، یقین به حدوث. یقین به حدوث هم یقین سابقه، شک در بقا هم شک لاحقه. این عناوینی نیست که علما زیاد به کار میبرن، اما همه‌شون میگیم که دست مکتب بود. آقا شک در بقا مثل چی؟ بنده وضو داشتم یقینا شک میکنم که وضو باقی یا باقی، این شک لاحقه، این شکیست که بعد از یقین بیاد. یقین داشتم که این فرش نجس، بعد این لاحق، بعد شک کردم که پاک شده است و نشده است. پس این شک بعد لاحق باشه، بعد از یقین. یه تبری دیگه، یقین به حدوث نجاست دارم، شک در بقاء نجاسته. خود این حدوث و بقا سبق الحق رو میرسونه، خود حدوث همیشه سابقه و بقا همیشه لاحق. مقدمه این بحث، شک در بقا به تبع حالت سابقه دو قسم میشه. حالت سابقه دو صورت دارد، حالت سابقه دو صورت داره، به تبعش شک در حالت سابقه هم دو صورت میشه. یک، طبیعت حالت سابقه قابلیت امتداد زمانی تا زمان استصحاب رو داراست. این حالت، قابلیت امتداد زمانی تا زمان استصحاب رو داراست. این حالت، من یه توضیح بدم. ببینید حالت سابقه مثلا مثل این نجاستی اینجاست، حالت سابقه این فرش نجاست بوده، درسته نه؟ این قابلیت امتداد رو تا زمان استصحاب داره، بعد تا ابد میتونه این فرش نجس باشه. خب پس ما بچه شک کردیم، حالا که این فرش نجس است و این نجاست که حالت سابقه این فرش است تا ابد میتونه امتداد داشته باشه، شما از چه شکی تاثیر شده است؟ حالا بیام لنگه دوم خط، خط اول نمیشه، خط دومش هم می‌نویسید. و شک ما در بقاء آن به این جهت است که، و شک ما در بقای آن، بقای آن چی؟ حالت سابقه. و شک ما در بقای اون حالت سابقه به این جهت هست که احتمال وجود عامل خارجی رافعی را می دهیم. تمام، احتمال وجود عامل خارجی رافعی را می دهیم. ببینید آقا، در بحث نجاست، این نجاست همین که این آقازاده برده این فرش، این فرش نجس الی یوم القیامه. پس شما باید شک میکنید که پاک شده یا نشده؟ چون احتمال عامل خارجی میدیم که آمده باشد رفع نجاست کرده باشد، یعنی با آب این فرش رو تطهیر کرده باشند. پس حالت سابقه قابلیت امتداد زمانی را تا زمان استصحاب داره، اما شک در چیست؟ در تحقق رافع. شک میکنه آیا رافع محقق شده است یا نه. به این چی میگن؟ میگن شک در رافع. یاد بگیرید شکی که در این نوع حالت سابقه رخ دهد بهش میگن شک در رافع. این یه حالت. حالت سابقه دوم، حالت سابقه دوم یا طبیعت حالت سابقه معلوم نباشد. خیلی بحث دقیقه، من عبارتهایی که انتخاب کردم خیلی دقیقه. معلوم نباشد، ممکن نباشه احسن، معلوم نباشد که قابلیت امتداد زمانی تا زمان استصحاب رو داشته باشه. معلوم نباشه قابلیت امتداد زمانی تا زمان استصحاب رو داشته باشه. مثلا بالا پایین اضافه کنیم. بالا چی گفتیم؟ شک ما در بقا از چه جهت بود؟ آها حالا، و شک ما در بقا در قسم دوم، و شک ما در بقا از جهت احتمال انتهاء طبیعی عمر آن است، عمر حالت سابق است، احتمال انتهاء طبیعی زمان حالت سابق است، بدون اینکه اینجا عامل خارجی در این انتها نقش داشته باشه، بدون اینکه عامل خارجی نقش داشته باشه. من الان روزه بودم، شک میکنم که آیا وقت افطار شده است که این روزه رو باز بکنم یا وقت افطار نشد. شک که در چی میکنم؟ در بقاء روز، چون روزه در کی واجبه؟ در روز دیگه. خلاص حالت سابقم چیه؟ تا 10 دقیقه قبل یقین داشتم که روز است، پس این روز بودن حالت سابقه بنده است. الان شک کنم آیا این روز بودن هنوز هم هست؟ آیا قابلیت امتداد تا الان که میخوام استصحاب بکنم و داره یا نداره؟ اینجا عامل خارجی نمیخوان، میخوان؟ نمیخوان. خود روز به خودی خودش به طبیعتش تمام میشه، منتفی میشه. خب آقا شکی که در این حالت سابقه رخ میده بهش میگیم چی؟ شک در مقتضی هستند. شکی که گفتیم به طبع حالت سابقه شک هم دو قسم شد، شکی که در این نوع حالت سابقه رخ بدهد بهش میگیم شک در مقتضی. شک در رافع یعنی شک در تحقق رافع، چون میدونیم حالت سابقه مقتضی بقا هست الالعبد. شک میکنیم رافعی آیا رخ داده است، محقق شده است یا نه. اما در قسم دوم شک در مقتضی است، یعنی عمر طبیعی این حالت سابقه آیا منقضی شده است، اقتضای بقا داشته یا نداشته. شکی در مقتضی بقا بودن حالت سابقه ما داریم. خیلی خوب، اینجا دو قول شکل گرفته است. در شرط دوم که شک لاحق باشه دو قول مطرحه. خب حواستون جمع باشه، به تبع بحث قبلی که دو قول مطرح کردیم اینجا هم دو قول میخوایم مطرح بکنیم. اول قول مشهور، استصحاب در هر دو نوع شک جاری است. تعبیر فنی مطلقا باید بگیم استصحاب مطلقا جاری است در هر دو نوع شک جاری است. این قول مشهور. قول دوم، قول شیخ انصاری و قول میرزای ناینی، اینا چی میگن؟ دو نقطه میگن استصحاب فقط در شک در رافع جاریست، در شک در مقتضی در واقع میگن استصحاب جاری نمیشه. دلیل اینها چیه؟ فقط اشاره میکنیم صحیحه زراره در شک در رافع وارد شده است. مورد صحیحه زراره شک در رافع، در شک در رافع وارد شده. ببینید در صحیحه زراره بحث از وضوعه، وضوع حالت سابقه است، من یقین به وضوع داشتم، این حالت سابقه آیا قابلیت امتداد داره نداره وضو؟ آیا خود به خود زمانش تمام میشه؟ تایم داره وضو؟ پس تا ابد آقا اگه شما براتون خواب عارض نشه و هیچ حدثی از شما سر نزنه، تا ابد این وضو قابلیت شما اول خلقتون یه وضو بگیرید، اول تکلیفتون، تا آخر اون با این وضو نماز بکنید، تمام. این فقط اون حدثی است که اینجا رخ میده. اگه این حدث نباشد انسان تو ابد همینجور متوضع میماند، با وضوع میمونه. پس بکنید شک در تحقق رافع از حدث. پس چون روایت راجع به وضوع راجع به تحقق رافع هست، پس ما معتقدیم که نباید در جای دیگه جریانش داره. اشکال اشکال هم اشکال قبلیست. صحیحه زراره مطلقه شامل هر دو شک میشه. یه نکته نیست رو بگم بعد چرس سوم میگم، نکته خیلی است که به دردتون میخوره. ما یه چیزی داریم در بحث استصحاب، بهش میگن ارکان استصحاب. ارکان استصحاب، دو تا از ارکان استصحاب رو تا اینجا یاد گرفتیم، یقین سابق، شک لاحق. نکته سومی هم داره، چون میگیم ارکان جمعه، اون چیه؟ وحدت موضوع در استصحاب. شرط سوم وحدت موضوع در استصحاب، اینم شرط سوم. آقا موضوع چی هستن؟ همون چیزی که روش یقین یا شک ریخته شده است، مجرای یقین و شک میشه موضوع. توضیح ببینید، باید همون حالت سابقه‌ای که یقینی بود، توضیح شرط سوم، باید همون حالت سابقه‌ای که یقینی بود در زمان استصحاب مشکوک شده باشد. همون حالت سابقه که یقینی بود در زمان استصحاب مشکوک شده باشد. به عبارت دیگر، باید متیقن سابق ما همان مشکوک لاحق باشد. یقین دارم به نجاست فرش، پس متیقن چی شد؟ متعقن چی شد؟ نجاست فرش. و شک دارم در بقای نجاست اون فرش، بقای نجاست همون فرش. این هم مثالش. نه اینکه به یک حالت یقین داشته باشیم و در حالت دیگری شک بکنیم. من یقین دارم به نجاست این فرش، حالا شکم که این فرش قصبیست یا قصبی نیست، چرا ربطی به هم داره؟ یه من یقین دارم به نجاست این فرش، حالا شک کنم طهارت فرش و بغلیش. پس نکنید، اگر یقین سابق داشتید، شک لاحق داشتید و متیقن و مشکوک شما یکی بود، ارکان استصحاب تمام، استصحاب جاریست طبق نگاه مشهور مطلقا. حالا چه شک مربوط بشه به موضوعات، چه شک مربوط بشه به احکام، شبه شبه موضوعیه باشه یا شبه شبه حکمیه، و چه شک در رافع باشه و چه شک در مقتضی باشه. تمام بخونید. الاستصحاب، در واقع اصل عملی بعدی استصحاب. بر اساس آنچه که گذشت میفهمیم که اصل براءت جاری میشود در موارد شبهه بدویه دون شبهات المقرونه بالعلم الاجمالی. وجود دارد در شریعت اصل دیگری مانند اصل براءت و هو ما یطلق علیه الاصولیون اسم استصحاب. معنای استصحاب حکم شارع است بر مکلف به التزام عملی به هر شیئی که کان علی یقین منه ثم شک فی بقائه. هر چیزی که یقین داشت به آن، سپس در بقا شک کرد. مثالش، یقین داشته باشیم که آب به طبیعتش پاک است، فلذا اصحاب این آب را شیء متنجسی شک میکنیم در بقا طهارت. اینجا شاید به شبه حکمیه میخواد بکنه، آیا متنجس هم منجسه یا نه؟ یه بحثیست در فقه. اگه دست من نجس شد، دست من که نجس نیست، چون متنجس نخف فرض میکنیم دست به میت زدم بنده، اصلا نجس میت که اصلا نشست بده. این دست نجس رو اگر بنده بزنم به آب، آیا آبم نجس میشه یا نجس نمیشه؟ محل بحث. یه عده قائل نجس می شود و مشهور هم قائل نجس می شود. بله. و استصحاب حکم میکند بر مکلف به التزام از حیث عملی به نفس اون حالت سابقه ای که کانه، اون مکلف علا یقینن به اون حالت سابقه. و هیه پاکی آب در مثالی گذشت. و معنای التزام عملی با حالت سابقه این ترتیب آثار حالت سابقه از ناحیه عمل، همون رفتاری که قبلا میکردی وقتی یقین داشتی حالا هم که شک داری بکن. و ازا کانت حالت سابقه هیت تهاره، اگه قبلا یقین داشتیم که این تهارت بود، پاک بود، تصرف میکنیم، رفتار میکنیم فعلا در حال حاضر که شک داریم، کما ازا کانت تهارت و باقیه، همون گونه که قبلا انگار باقی بوده، همون گونه که انگار باقی است تهارت، قشنگ میخوریم مینوشیم باش وضو میگم کارا میکنیم. و ازا کانت حالت سابقه وجوب، رفتار میکنیم در حال حاضر کما ازا کانل وجوب واقعی، انگار که وجوب واقعی انجام میده. دلیل عمده استصحاب قول امام صادق است در صحیحه زراره که میگه لا تنقض یقینا به شک. این لا تنقض معروفه، این لا ینقض یا لا ینقض لفظ غیر معروفه. لا تنقض یقینا ابدا به شک، ابدا هم در روایت دارد. من مرحوم شیخ طوسی سکته و تهذیب الاحکام مسترش اونجاست، جلد یک صفحه 8 حدیث 11. نتیجه میگیریم که هر حالتی از شک بدوی که فراهم باشد در آن قطع به چیزی اولا و شک در بقای ثانیا یجری جاری میشود در اون حالت در استصحاب. شک بدوی آقا اگر داشتیم اول نگاه میکنیم حالت سابقه دارد یا ندارد، بعد میریم سراغ اصل براءت. اگه حالت سابقه داشت میشه استصحاب، اگه نداشت میریم سراغ اصل براءت. حواستون باشه اول استصحاب بعد براءت. الحالت و سابقت متیقنه، عرفنا شناختیم اینکه وجود حالت سابقه متیقنه شرط اساسی است برای جریان استصحاب. کاملا مشخص دیگه تو تعریف استصحاب گنجانده شده. و حالت سابقه گاهی اوقات حکم عام است که می‌دانیم به جعل شارع آن را ثبوت آن حکم عام در عالم تشریع. ولا ندری حدود این حکم مفروضه در جعلش، نمی‌دونیم حدودش تا کجاست. می‌دونیم یک وجوب نماز جمعه تشریع شده است، حالا حدش کجاست؟ آیا حدود شامل فقط زمان حضور میشه؟ یه زمان غیبت رو هم در بر میگیره. و نمیدانیم مدا امتداده، یعنی میزان امتداده این حکم را در عالم تشریعش. نمیدونیم در عالم تشریع این حکم را کجا امتداد بده کرده است، تا زمان غیبت هم هست یا نه. فتکون و شبهت و حکمیه، یعنی شبه حکمیه است. و یجرد استصحافی نفس الحکم، مثل استصحاب بقاء طهارت آب بعد از اصابه متنجس به آن. اینم شبهه تحریم است که شما سازده اینجا. نمیدونیم آیا متنجس منجس هست یا نه، شبهه شبهه حکمیه کلیه. در اینجا استصحاب میکنیم، میگیم آقا این آب پاک. و یسمى بالاستصحاب الحکمی، در واقع یقین داریم به جعل طهارت بر آب. نمیدونیم این یقین طهارت تا کجا حدودش هست، حتی تا اون جایی که متنجس هم برخورد کرده باشه یا نه، تا قبل از اصابه متنجس. این نمیدونیم، حدود حکم وضعی طهارت رو نمیدونیم. نه خیر، فرض است ما نمیدونیم متنجس آیا منجس هست یا نه. در واقع مطلب به این برمیگرده که نمیدانیم طهارت دائرش اونقدر وسیع است که حتی در جایی که متنجسی هم اصابه بکنه باز هم سر جاش میونه، نه دارش کمتر از این حرف هاست. به محض برخورده متنجس از طهارت میفته زائل میشه. فقط تکون اون حالت و سابقه شیء من اشیاء عالم تکوینی، که میدانیم به وجود اون شیء سابقا و نمیدونیم به استمرار اون شیء. و هو موضوع للحکم شرعی، این شیء هم موضوع حکم شرعی باشه. فتکون و شبهت و موضوعیه، این شبه شبه موضوعی است. حیات زید، زید تا دیروز زنده بود، شک میکنم آیا امروز زنده است زنده نیست، استصحاب میکنم بقای حیات زید را. حیات یه امر تکوینی است، یه امر تشریعی نیست. جاری میشود استصحاب در موضوع حکم، مثالش استصحاب عدالت امام الذی یشک فی طرو فسقه، شک میکنیم که فاسق شد نشد، تا دیروز که عادل بود حالا شک میکنیم که از امروز آیا بس یه. و استصحاب نجاست لباسی که شک میشود در طرف متحر بر آن آب، مثلا آب متحر طرف یعنی عروض عارض شدن ریختن کنه در مثال ما. یسمی بالاستصحاب الموضوعی، استصحابی که در شبهات موضوعی جاریست میگن استصحاب موضوعی، لأنه استصحاب و موضوع لحکم شرعی. در مثال اول حکم شرعی جواز اعتمام است در اول، هو حکم خوره و این حکم هم جواز اعتمام است یعنی اقتدا کردن در اول، جایی که طرف عادل باشه استصحاب عدالتش رو بکنیم جایز الاقتداست، و عدم جواز نماز است در دومی، اونجایی که سخن از نجاست بود. و وجود در علم اصول اتجاه و گرایشی که منکر است جریان استصحاب را در شبهه حکمیه و اختصاص میدهد، مخصوص میکند جریان استصحاب را، هاش به جریان میخوره به شبهه موضوعی. قول منسوب به اخبارین همینه، اینو در واقع از مرحوم وحید بهبهانی نقل میکنم، وسائل اصولیه تألیف وحید بهبهانی صفحه 425. وحید اخبارشناس خیلی مهمه، چون کسی است که بساط اخباریون ریخت رو آب، اوست که در واقع این جریان اخباری ها در هم شکست، لذا اطلاع او از آراء اخباریون بسیار زیاده، ما از ایشون نقل کردیم. و شکی نیست در اینکه استصحاب در شبهه موضوعی هو المتیقن، قدر متیقن دلیل استصحاب همین فرمایید شبهه موضوعی است، چون صحیحه زراره وارد شده است در آن اعطای امام استصحاب را متضمن شبهه موضوعی است، التي ورد فيها اعطاء الامام الاستصحاب، امام در اون روایت آمده اند دست شما قاعده استصحاب رو دادند، تو اون روایتی که دلیل عمده استصحاب هست در شبهات موضوعی آمده است. و هی شک و فی طرف نوم ناقض، بس از وضوعه که طرف سوال میکنه که اگه شک بکنم بر من خوابی حاصل شده است یا نه، یا وضوع باطل یا نه، امام فرماید که لا تنقضل یقین ابدا، ولیکن هازا لا یمنع، این ورود صحیحه در شبهات موضوعی من نمی کند از تمسک به اطلاق کلام امام در قولش که میفرماید لا تنقض الیقین ابدا بشک لاثبات عموم قاعده برای همه حالات، فعلا مدعی الاختصاص ان یبرز قرینتا الا تقیید هذا الاطلاق، اصل اطلاق شما میخوای بگی نه مطلق نیست، بعد قرینه بیاری اینجا، تا قرینه ای نیاید اصل اطلاق. از شک و فی البقا، شک که در بقا هو شرط الاساسی دویم الاخر، شرط اساسی دوم برای جریان استصحاب. و یقسم الاصولیون الشک فی البقا به دو قسم، طبعا لطبیعت الحالت سابقت التي نشک فی بقاها، حالت سابقا قابل است به طبیعتش امتداد زمانی را، و این اصل جزئی نیست که شک میکنیم در بقا این حالت سابقه در نتیجه احتمال وجود عامل خارجی رافعی، عامل خارجی که ادعا الی ارتفاع اون حالت، اون حالت به خودی خود زمانا تا زمان جریان استصحاب میتونه باقی باشه، ما شک کنیم در طرف یک عامل خارجی است. مثالش طهارت آب، طهارت آب مستمر است به طبیعتش و ممتد است تا زمانی که عامل خارجی مداخله نکند، شک که ما در بقای این طهارته به خاطر دخول عامل خارجی در موقف و هو اصابت المتنجس للماء که عامل خارجی است، و کذالک نجاست لباس که لباس از تنجسه تبقا نجاسته و تمتد الى یوم القیامه مالم یوجد عاملون خارجیون و هو الغسل، تا وقتی که شستن نیا در میدون این نجاست سر جای خودش هست. و یسم شک و فی بقا الحالت سابقه التي من هذا القبیل به شک فرافه مشخص دیگه، وقد تکون این حالت سابقه غیر قادرت علل امتداد زمانی، یعنی معلوم نیست که بتونه تا این زمان تا زمان استصحاب باقی باشه، بل تنتهی به طبیعت ها فی وقت معین، مثل روز که در وقت معین بدون اینکه عامل خارجی نقش داشته باشه تمام میشه، مثل شمع که خود به خود میسوزد و تمام میشه. شک ما از کجا میاد؟ و نشک فی بقایها، شک میکنیم در بقایها از سابقه، در نتیجه احتمال انتها و پایان یافتن این حالت سابقه به طبیعتش دون دخالت عامل خارجی در مسئله، در موقف. مثالش روز شهر رمضان،
روزی که درش واجب است،
روزه. اذا شک از صائم در بقای روز، چرا؟ چون روز منتهی میشد طبیعتش و ممکن نیست که امتداد یابد زمانن، پس شک در بقای این روز لا ینتج، ناشی نمیشود از احتمال وجود عامل خارجی. شک ما از اینکه راهی آمده باشه از روز تمام کرده باشه نیست، خود روز اگه ولش بکنی تمام میشه. بلا یمکن انگمتر این نهار از زمانی، پس شک در بقای نهار ناشی از احتمال وجود عامل خارجی نیست. و اینما هو نتیجتون لاحتمال انتهاء نهار به طبیعت، این شک در نتیجه احتمالی است که ما میدیم نسبت به پایان یافتن طبیعی روز. و استنفاد هیل طاقت اچ تفسیر است، میگه استنفد کل وسعه، یعنی هر چه داشت به کار برد، هر چه داشت کنه مصرف کرد. استنفاد هیل طاقت به کارگیریش تمام توانش را، ما شک میکنیم که آیا تمام توانش رو کنه به کار گرفته است این روز، تعبیر مجازی است، یعنی توانش آیا برای ماندن دیگه تمام شده، اون تایمی که داشته است تمام شده است یا. ولایم انگیم تد زمانیگن، ممکن نیست که از حیث زمان بخواد امتداد داشته باشه، پس شک در بقا این روز است. و قدرت علال بقا این از تفسیریه، و شک میکنیم در احتمال انتهاء قدرت این نهار بر مقام، پس نامیده میشود شک در بقای حالت سابقه به شک در مقتضی، چون شک در میزان استعداد روز است برای بقا. وجود دارد در علم اصول گرایشی که منکر جریان استصحاب است، زمانی که باشد شک در بقای حالت سابقه از نوع شک در مقتضی، میگن استصحاب جاری نمیشه، منکرن جریان استصحاب را. بعدش ببینید که اینجا شیخ انصاری قائله، میخواید نگاه بکنید رسائل این چاپ های جدیدش، جلد 3 صفحه 51 چاپ کنگره، و اختصاص میدن این گرایش آن را به حالات شک در رافع. میگن که صحیح هیزداره در کجا وارد شده؟ بفرمایید. در شک در رافع، نه در شک در مقتضی. ما میگیم نه خیر، اینجا مطلقه. و صحیح و عدم اختصاص تمسکن به اطلاق دلیل استصحاب، عدم اختصاص جریان استصحاب به شک در رافع تمسکن به اطلاق دلیل استصحاب. وحدت موضوع در استصحاب، شرط سوم، اتفاق کردند، اجتماع کردند، اجماع کردند اصولیون بر این که از شروط استصحاب وحدت موضوع. و یعنون، منظورشون چیه؟ یعنون قصد کرده اند به آن، از این وحدت موضوع منظورشون چیه؟ این که باشد شک منصبن ریخته شده و همون حالتی که کن علی یقینن به ها، همون حالتی که بهش یقین داشتیم همون حالت مشکوک شده باشد، شک بر همون حالت متیقن قبلی جاری شده باشد. فرای اجل استصحاب اذا کان المشکوک و المتیقن و متغایرین، مثلا اذا کنا علا یقین به نجاست الماء ثم صار بخارا، اگه یقین کنیم که آب نجسه، حالا این آب تبخیر شد، و شککنا فی نجاست هذا البخار، ما شک بکنیم در نجاست این بخار، خب بکنید قبلا آب بود حالا شد بخار، فرق کرد، نجاست آب حالت سابقه بود، نجاست بخار حالت لاحقه است، اینجا فرق کرده، قبلا مشکوک نجاستی بود که رو آب رفته بود، حالا مشکوک نجاستی است که بخار رفته. لم یجه حاضر استصحاب، چون وحدت موضوع نیست، لأن ما کن علی یقین به نجاست و الماء، حتی مستصحب ماء نیست، مستصحب نجاست ماءه، مستصحب ما نجاست آب است نه خود آب، موضوع در واقع
خود آب است نه نجاست آب،
موضوع استصحاب اون چیزی است که مستصحب برش عارض میشه. یادتون باشه حتما. میگن معروض مستصحب. موضوع استصحاب یعنی معروض مستصحب. اون چیزی که مستصحب برش عارض میشه. مثل نجاست و طهارت که بر آب عارض میشه. این میشه موضوع. یا حیات و ممات که بر زید عارض میشه. این میشه موضوع.
و ما نشک و فعلن و آنچه که الان شک میکنیم فی نجاستی هو البخار و البخار غیر بخار غیر آبه. پس نجاست بخار هم غیر از نجاست آب است. پس موضوع چند تاست؟ دوتاست. فلم یکن مصب و یقین و شک واحد. مصب و مجرای یقین و شک یکی نیستند. موضوع استصحاب اونجا یکی نیست. متیقن غیر از مشکوک است. نماشه بازم بخواست. و السلام علیکم و رحمت الله.